الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه مکاسب محرمه توسط آیت الله منتظری تهیه شده در سال 1372 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین. اینجا یه نکته بگم، در اون صفحه 167 ما که سابق بود عبارتی رو ما از مغن نقل کردیم، یه اشتباهی از من بوده، همزه که چشم میدادم این مال مغنه و شرح کبیر بوده، پاورقی مغنی و ما نسبت به مغنی دادیم اشتباه شده. مغنی مسئله رو در صفحه 300 از این چاپ ما داره، این رو ما از صفحه 13 نقل کردیم. او عبارتی که ما نقل کردیم مال مقنع ابن قدامه و شرح کبیر پسر برادرشه، ما نسبت به مغنی دادیم اشتباه شده در صفحه 167. اون وقت مغنی هست که هم صفحه 300 داره. حالا بالاخره هر دوش تقریبا یکیه، همیشه که گفتم خرقی، ابوالقاسم خرقی از علمای حنابله بوده، معاصر کلینی ما بوده و یه فقهی نوشته به نام مختصر. بعد ابن قدامه بزرگ او رو شرح کرده که مغنی میشه. بعد همین ابن قدامه بزرگ یه متن نوشته خودش به نام مقنع که پسر برادرش شرح کرده، او وقت او پاورقیه مغنی چاپ شده به نام شرح کبیر. خب تقریبا هم یکیه، یه دو تا کتاب مثل که از هم گرفتن، همین از کتاب عمو گرفته و شرح کتاب عمو کرده، اما خب یه تفاوتایی داره. حالا بالاخره این چشم من مثل که اینجا خطا کرده، پاورقی خیال کردم مغنیه. بگذاریم. حالا روایاتی که داشتیم راجع به بیع کرد، روایات ما بعضیاش که سندش هم خوب بود تفصیل داده بود بین کلب سید و غیر سید، که ما البته عرض کردیم احتمال میدیم که کلب سید که میگه استثناء میکنه از باب مثال باشه، از باب این که بیشتر استفاده ای که از کلب میشده اون وقت سید بوده، ممکنه هم سید معنای اعمی باشه، داری تو ذهن آقایون باشه تا ببینیم میشه درستش کرد، که اصلا سید نه معنیش اینی که تو ذهن ماست که بریم بز کوهی سید کنیم برای خوردن. سید یعنی همون فعالیتی که سگ داره نسبت به اونی که صاحبش دستور میده. حال یه وقت بز کوهی رو دستور میده بره سید کنه، یه وقت مثلا کلب گله میره گرگ و سید میکنه مثلا فرض بگیرید، یا کلب حراست، یا مثلا حتی این کلبایی که مفتشند و تفتیش میکنن بالاخره دزد رو میشناسه، دزد رو تعقیب میکنن. خلاصه کار سگ همون کار سگیشه که فعالیت داشته باشه و ارزشش هم به اونجاییست که وقتیست که معلم باشه و تحت کنترل صاحبش باشه، هرز نباشه. پس اگه سگ ویلگردی باشد که هیچ خاصیت سگی نداره، این معاملش درست نیست، بابا که چیز بی خاصیتیه، منفعت اقلایی نداره. اگر نه، کار سگی ازش میاد اما کنترل نی، آره همون کلب عقور است که علامه گفت، یا کلب هراش، هراش هم معنیش ویلگرد نی، هراش هم معنیش پاچگیرش می جهد، اونم صحیح نی بیش، برای اینکه ضرر داره و اون باید کشتش روایت هم داره. اما اگه کلب معلم باشه، تحت تربیت باشد، تحت کنترل صاحبش باشه، خب یه وقت میره بز کوهی رو سید میکنه، یه وقت دزد رو میگیره، یه وقت گرگ رو میگیره، همش بالاخره اسمش رو بذاریم سید. بعید نیست اینجور باشه که معنی سید نه یعنی فقط همون سید گوسفند حلال، بلکه شکار کردن اونی که صاحبش دستور میده، تحت فرمان صاحبه و اونی که صاحبش میخواد اون میده کنترل میکنه. علی حالا کلب سه در روایات ما داره معامله چشکال نداره، اجماعی هم هم شیعه اجماع داره، اما اهل سنت بسیارشون کلب سه ایدم میگن جایز نیست، تصریح کردن ولو کان کلب سه، چون روایت هایی که اونا از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم داره نوعاً مطلق استثناء نداره. دو تا روایت هست، یکی از ابو هریره یکی از جابر، که اینا مسند بودنش به پیغمبر اکرم خیلی روشن می خود اونا تشکیک کردن، وقت وقتی که در این جهت تشکیک کردن پس رو تا این فقه خودشون روایت های مطلقشون زیاده، لذا گفتن اصلا کلب رو نمیشه خرید و فروش کرد ولو کلب بشیدن باشه، انتفاعش جایزه میگن، اقتناعش جایزه، تا معاملش جایز نیست. حالا این زوریست که گفتن بعضشون. حالا ما اینجا بالاخره روایت های خودمونا که ذکر کردیم هفتشو خوندیم. بله نه نه، یعنی این سگایی که مثلا حفاظت میکنن یا سگ مفتشن، اینا حالا ماهر هستن در صید مثلا بزکوهی هم؟ نه، او یه تعلیم خاصی خودش داره، نه او تعلیم خاصی داره. اگر شما قبول نکردید که صید معنای اعمیه و گفتید صید یعنی صید همون حیوانات مثلا حلالی که تو یا مثل بزکوهی، خودش تعلیم خاصی داره، کلب حراست تعلیم خاصی داره، اونو دیگه باید به او مربیان سگ مراجعه کرد متخصص. این تعلیمش یه وقت میدونه اونجور تعلیم میکنن، یه وقت اینجور تعلیم میکنن. سید رو اگه معنای اعم بگیریم خلاصه اشکال برطرف میشه. حالا باشید بحثش بعد. حالا ببینید ما روایات خودمون پس هفت شما تا اینجا خوندیم. خب میدم، پس وقتی میدم، پس اینی که معمولا صید میکنن همون حیوانات بیابوری صید میکنن، اما گرگ مثلا، ها ببین سگی که برای گله ها، این برای اینست که گرگا رو مثلا میکنه، کلب صیده مردم بیدن کلب صید، ممکنه عربا بگه. خب بله او صیده، اما اگر نه برای حراست گله است، منتها حراست لابد به این است که اگه گرگی اومد گرگه رو به حسابش برسه، وقتی بهش میگن کلب صید یا نه بح. یا مثلا این سگایی که برای پلیسی به اصطلاح تفتیش و اینا دارن، این برای این است که مثلا دشمن رو تعقیب کنه یا چیزی، حالا وقتی دوز رو مثلا تعقیب، حالا صیده که دوز رو گرفته، خب پس شما معیدی معنی بمیگن یا الغای خصوصیت میکنیم کلب صید رو استثناء کردم، یعنی سگی که فایده عقلایی برش مرتب، منتها اون وقتا چون بیشتر از سگها استفاده صیدی میکردن صید رو روایات ذکر کرده، و الا برای حراست و اینا همون ملاک هست، یا الغای خصوصیت میکنیم یا صید رو تعمیم میدیم. حالا باشه بحثش، ببین آقا جون هفت روایت که ما خوندیم چند توش، چهار توش ظاهرم کلب صید رو میگفت اشکال نداره، سه توش ولو ظاهرش مطلق بود، اما عرض کردیم مرحوم و امام میگن و بعدم نمیگن که نوع اینا در مقام بیان نی، وقتی که داره شماره میکنه میگه مثلا سهت کلب سومه تسو نمیدم سوشن، همینطور که میتش میتای مالا نفسله و نیم جیم بگیره یا مثلا اینا وقتی در مقام بیان نباشد، میتش هم اطلاق نداره، کلبش هم اطلاق نداره، خنزیرش هم اطلاق نداره، به نحو اجمال دلالت داره. پس اون وقت و برفرض هم مطلق باشه، مطلق هم حمله بر مقید میکنیم. حالا یه روایت دیگه از این روایت ها که شبهه اطلاق درش هست، صحیحه ابراهیم ابن عبل بلاده، منطقه از قلب الاسناد نقل شده. اگر قلب الاسناد رو قبول بکنیم، بله، این رسائل جلد 12 صفحه 87 بله. خب دیگه سندش خوبه، منتهی حالا همین بله صحیحه از نظر سند میگم 87 4 16. بله صفحه 87 4 16. من اشتباه گذاشتم سندشو، مثل این که نه درست. ببینید روایت چهارم باب 16، عبدالله ابن جعفر فی قرب الاسناد. این که من میگم اگه قبول کنیم مرحوم آیت الله بروجردی غیر از کتب اربعه رو خیلی بهش اعتماد نمیکرد، میفهمیدن برای تأیید خوبه، برای اینکه کتب اربعه در جمیع اعصار خونده میشده، اساتید برای شاگردا میخوندن و اید یه مسلمه. روزام که مثلا کتاب متعدد نبوده، یه کتاب دو کتابی اگر خونده نمیشد، ممکن بود یه کسی یه کتاب استنساخ کنه، یه حدیثایی هم توش وارد کنه، داخل کنه. چنانچه کردن، مغیرت ابن سعید یه 4000 حدیث مثلا می کردن. ای چون یه همچی شبهه‌ای بوده، غیر کتب اربعه رو ایشون احسان دید. یه نکته من ارز کنم، اخیرا مثلا افراد به ما زیاد مراجعه می کنن که اجازه روایت بده. این اجازه روایتی تا زمان مرحوم مجلسی او احترامش محفوظ بود و تا کتابی رو نیمی خوندن اجازه روایت نمی دادن. شاگرد کتاب رو می خوند پیش استاد، مرحوم مجلسی مثلا دوره داشت، حالا 100 تا 200 سال عجه بود، کتاب رو از اول تا آخر برای شاگرد ها می خوندن، مقابله می کردن، بعد اجازه روایتش رو می دادن. اما حالا جنبه تشریفاتی پیدا کرده، مثلا وزیدی که ما میدونیم که ما کتاب کافیر پیش کس نخوند، و وقت هم تو بیان بگیم این کافیر ما اجازه، مرحوم آیت الله بروجردی خودش هم نخونده، دیگران مرحوم آیت الله مرشی هم نخونده بودن. این یه جنبه تشریفاتی پیدا کرده، برای اینکه اون کافی که بر مشایخ خونده شده که دست من و شما نیست، اینی که دست من و شما هست کافی چاپی، این دیگه حالا کافیه چاپی. من و شما در این جهت مثل هم هستیم، درش غلط هست یا نه شاید باشه، نمیدونم دست درش شده یا نه، چی میدونم. یه کتاب چاپی کافی من از بازار خریدم، میکنم شما یه استادی که مثلا حال کافی رو بهتر باشد، امتیازی بر شاگرد ندارد از نظر این که بتونه اجازه روایتش رو بده، برای این که خونده نشده. این لذا جنبه تشریفاتی پیدا کرده. اما تا زمان مرحوم مجلسی همچی بودست که بزرگان میخوندن کتاب، اهل سنت هم همینطور، اهل سنت هم کتاباشون رو میخوندن و اجازه میدادن، و بزرگان ما خیلی ها مثلا از علمای سنت هم اجازه داشتن، مثلا برای که بخاری رو نقل کنه یا مسلم رو نقل کنه، علمای شیعه و سنی در این جهت به همدیگه اجازه میدادن، اما میخوندن، میخوندن، تطبیق میکردن، مقابله میکردن. منظور اینست که حالا دیگه اون خصاصت نبود. حالا اون وقت که غیر کتب اربعه رو مرحوم آیت الله بروجردی میفرمودن، یه کتابی تعبیرشون، یه کتابی از هند نمیدونم برای مجلسی رو بردم، پشتش نوشته بود مثلا یا جعفریات یا قرب الاسناد، ما چی میدونیم این همون کتاب جعفریاتش که اول بوده، شاید روایت های درش دست شده باشه، و این شبه قویه. علایه حالا این که ما میگیم اگه درست باشه، غیر از کتب اربعه قدیم هست. حالا کتب اربعه تا یه اواخر خونده شده، بعدم دیگه کثرت نسخ پیدا کرده، دیگه دست درش شاید مثلا کمتر احتمالش باشه. گرچه اهل سنت الان هم میشنویم کتاب هایی که چندین مرتبه چاپ شده باز ورمی دارن چاپ میکنن، تغییر میدن، روایت ازش میندازن، تغییرات ده. الان معموله بین اونا که یه کتابی که چاپ شده روایت هم توش هست، چون روایت هایی به نفع چیه مثلا توش هست. من خودم گفتم من اون کتاب فتوحات مکیه محیی الدین و یه جایش که باب 366 که راجع به حضرت حجت صلوات الله و سلام علیه، اونجا از همون الیواقیت و الجواهر او فصل رو نقل میکنه از کتاب محیی الدین، میگه از نسخه ایست که بر نسخه مصنف تطبیق شده رو قبر مصنف اینا، میگه من الیواقیت و الجواهر رو از رو نوشتم. او وقت در الیواقیت و الجواهر باب 366 راجع به حضرت حجت، بعد اسمش هم ذکر میکنه، هو میم ه میم دال ابن الحسن العسکری ابن علی نقی بن نون مثلا ابن محمد تقی به تا المنقط همچی صحیح اینا رو داره. ولی این فتوحاتی که الان چاپ کردن در مصر و اینا تو خونه امام ها، این تیکشو که امام زمان شخصی اینا انداختن، از این کارا اینا میکنن، هم حالا میکنن، بنابراین اعتبار کتاب ها رو کم میکنن. اما معذالک حالا کافیه، ما دیگه میدونیم از زمان مجلس اینا دیگه حالا تغییراتی ندادن، همین کافیه. منتها یک کلمه ممکن است یک اشتباه شده باشه، اما روایت دست بکنن توش اینا نیست، این انسان مطمئنه. خب حالا روایت چهارم اینه، عبدالله ابن جعفر فی قرب الاسنا ان محمد ابن الحسین. خب چاپ نکردن، چاپ نکردن، نه این که تغییر دادن، خیلی خوب چاپ نکردن. حالا دارن مثل که میگن میخوان چاپ کنن، شما اوقاتون تق نشه. بله بله. خیلی خوب، نه اجازه روایتی، نه او اجازه روایتی که میخوان بگن آقا اجازه روایتی میخوان بگن ما این روایتونو مسندن داریم تا پیغمبر اکرم، این نمیشه دی خاصیت برش مرتب نیم. ببینید آقا جلال، عبدالله ابن جعفر فی قرب الاسنا ان محمد ابن الحسین، محمد ابن حسین ابن عبدالخطاب خوبه، ان ابراهیم ابن عبدالبلاد اینم خوبه، پس این صحیح هست از نظر سند. اما حالا قرب الاسناد و یکی از توش تشکیه یه مسئله دیگه ایست. قال قلت لعبی الحسن الاول علیه السلام، حضرت موسی بن جعفر، جو التفداک این رجلن من موالیک اندهو جوار مغنیات، مردی از موالی شما یعنی از اون که تحت ولایت شما نزدش جاریه های مغنیه هستند، قیمتهن اربعه عشر الف دینار، 14,000 دینار ارزش داره. وقد جعل لک ثلثها، ثلث اینا رو برای شما قرار داده است که پولش رو بهتون بدین. فقال لا حاجت لی فیها، من احتیاج ندارم به جاریه مغنیه، ای خودی جاریه بسا کم میخرم. جاریه مغنیه میشه بگو ازی بعد غنا نخون، اما این قیمت گزاف که میخرم پول غناشو در حقیقت دارن میدن. حضرت فرمود که لا حاجت لی فیها، من احتیاج ندارم، ان ثمن الکل والمغنیه سهت، پول سگ و مغنیه اینا هر دو سهت. حالا اینجا باز از روایت هاست که یک ممکن است توهم بشه این مطلق میگه ثمن کلب سود، اما اینجا میشد گفت همینطور که او روایت جلویر هم گفتی که مسئله سگ مطرح نبوده، اونی که مطرح بوده جاریه مغنیه مطرح بوده. این که سگ و حضرت میخواد بگه مثل اون روایت جلوی که گفت مغنیه مثل سگ میمونه، این برای تحقیر، برای این که رغبت درش نشه، لذا اونجا گفت جاریه مغنیه مثل کلبه و کلب سهده و سهد فرناره، که گفتیم در مقام بیان نبود و او روایت وحشا مغنیه رو داشت میخواست بگه، منتها برای تحقیرش گفت مثل سگ میمونه. وقتی دلیل نیست بسی که هر سگی حرامه، چون در مقام بیان نیست، مقام حکم مغنیه رو میخواد بیان کنه. اینجا چون از اول مسئله مغنیه مطرح بود، حضرت که میگه این دستمال کلب و المغنیه صحبتو، این در مقام بیان حکم سگ نیست، این سگ رو ذکر کرده مقدمتن برای که شما از مغنیه مشمعز بشی، نگی کنید مغنیه و اینقدر مثلا ارزش داره ده اینا. بنابراین ممکن است این روایت هم مثل همون روایت وحشا بگیم در مقام بیان نیست، برای اینکه اونی که محط نظر است مغنیه. البته فتعمری ما زدیم، یک اسم که میگه نه بابا آخی ظاهر عبارت این نسمن الکل، این دیگه حضرت ها میگه دو تا مسئله میخواد بگه، مسئله مغنیه هم میخواد بگه، مسئله سگ هم میخواد بگه، چه اشکال داره؟ ولی شما نپرسیده ای نگفته ای، جواب اوسعه سوال باشه، همین نکتهش همین است که سگ تو ذهن مردم همه یه چیز زشتی بدی هست، برای تحقیر مغنیه میخواد بگه که تو چی تو سگ بدت میاد، مغنیه مثل سگ میمونه، همچی چیزی. این جهت تو که تنبیه بده که
اگر این چنین باشه باید تعبیر اینجور باشه، سمد مغنیه سختون کل کرد.
خب میدم در اون روایت در وحشا در ببین در روایت وحشا همین کارو کرد. ببینید در روایت وحشا ای بود سئل ابوالحسن رضا علیه السلام عن شراء المغنیه قال قد تكون للرجل الجاریه تلهیه و ما ثمنها الا ثمن کلب و ثمن الکلب سهد و سهد و بنا. اونم جاریه مغنیه بود برای اینکه تحقیر کنه دو همچی طرف و مشمعز کنه متنفر کنه از سگ، فرمود که ما سمنها الا سمنو کرد و سمنو کرد به صحت و به صحت و فنو. این روایت هم میخوام بگیم نظیر اینه، نظیر همو باشه که کلب و کزه که بگی کلب که مطرح نبود، او گفت جاریه مغنیه برای شما سلسشو قرار داده، حضرت سگو که گفته تطفلن گفته مقدمتن گفته برای اینکه تحقیر کرده باشد مغنیه رو. حالا بله این از ما اینجا نوشتیم که و یمکن من اول اطلاق فی ها زهر روایه ایزن از الکلام کان فی الجاریت المغنیه و این نما ذکر فی الجواب الکلب لتحقیر المغنیه و سمنه ها و ان سمنه ها نظیر و سمن الکلب فلا یستفاد منها حکم الکلب به اطلاقه. فتعمر که نه چه اشکال داره، حضرت دو تا مسئله گفته، یکشم تطفلا مطلق گفته باشه. حالا علایالن این روایات ما الی غیر ذلک من اخبار الوارده فی حکم الکلب المتفرقه فی الابواب المختلفه، بازم روایت داریم ما دیگه خیلی لازم زیاد داشت، و المستفاد من جمیعها بعد ارجاع بعضها الى بعض، بعضیاش سگ سید رو استثناء کرده بود صحیح هم توش بود، بعضیاش مطلق بود. حالا یا مطلق حمله بر مقید میکنیم یا اصلا میگیم مطلق نداریم. بعد ارجاع بعضها الى بعض ولو به حمله المطلق منها علا فرض وجوده، اگه وجود داشته باشد علال مقید وقت امران دو تا چیز استفاده میشه، علال اول حرمت و بیع بعض الکلاب اجمالا، از ثانی عدم و حرمت بیع سیود منهو، سیودش اشکال نداره. و کلتا المسئلتین اجماعیتان اندنا، فقهای شیعه در این که کلب اجمالا ممنوع البیع شکی نی، در این که کلب سید بیعش مانعی نداره باز شکی نی، روایات هم دلالت داره. اشکالی که میمونه در کلب ماشیه و حراست و باغ و نمیدونم تف مفتج و ایناست که اونا رو وقت بعد باید برش یه عزایی بگیریم، یا سید و اطلاق خصوصیت کنیم یا سید و یه معنای اعم بگیریم. این حالا بحثش میاده. حالا تو خیلی حالا این فتوای شما خیلی بالاخره این تا حالا 8 روایت از خود ما، روایت نهم چند تا روایت هم از اهل سنت نقل کردیم چون اونا هم اصرار دارن. در آخر بیوع صحیح بخاری، این چاپی که ما داریم 4 جلدیه، جلد دوم صفحه 29 باب و ثمن الکم، هم آخر کتاب بیعشه. به سندهی عن ابی مسعود الانصاری ان رسول الله صلی الله علیه و آله نها عن ثمن الکلب و مهر البغی، یعنی موزی که به زن زناکار میدن، و حلوان الکاهن، شیرینی که به این بله؟ چرا؟ چطور موز؟ مهر بقی منوی مهر زن زناکار دی؟ آقا ببینید، و حلوان الکاهن، شیرینی که به این جادوگر ها میدن، کاهن و جادوگر و شعبده باز و اینا، پولی که بهشون میدادن به قول ما میگن انعام، میخواستن چند مقامش عدل باشد میگفتن، خود الان میگن شیرینی، شیرینی شعبده. حلوان یعنی شیرینی، و حلوان الکاهن یعنی پولی که پوله منتها به عنوان شیرینی میدن. حتی او چیزی هم که شیربهایی هم که به گاهی پدر دختر میدن، این هم تعبیر به حلوان گاهی شده، یعنی شیرینی بهش میدن. و حلوان الکاهن یعنی پولی که انعام میدن به آدم جادوگر. و رواه البیهقی ایزن جلد 6 صفحه 6 و فیه ایزن در بخاری باز جلد 2 صفحه 29 به سندهی عن اون ابن ابی جهیفه، که ای ابی جهیفه از اصحاب خوب پیغمبر اکرمه، حالا اون پسرش چجوری است حالا نمیدونم. قال رأیت ابی، این روایت در صحیح بخاری که نقل کرده ما غیر از چاپ که داشتیم، یه در فتح الباری هم متنشو چون چاپ کردم اونجا نگاه کردم دیدم باز همینجور صحیح بخاری، یعنی دو نسخه صحیح بخاری اینجوره و این پیداست یه سقطی داشته. بعد اون روایتی که بعد از بیهقی ملحق کردیم به او، در حقیقت او سقط توش نیست و این رو شرح میده. اون ابن ابی جهیفه میگه رأی تو ابی، پدرم ابی جهیفه رو دیدم، اشترا حجام، یه غلام حجام خرید. فسألته عن ذلك، پرسیدم ازی یعنی چی پرسیدم، گفتم یعنی چرا حجام خریدی؟ قال ان رسول الله صلی الله علیه نه ان ثمن ده. خب این که وقتی چه جوابیه از پدرش، چی پرسید؟ سالته عن ذلك، ظاهرش یعنی پرسیدم که حجام چرا خریده. اون وقت گفت ان رسول الله نه عن ثمن دم، پیغمبر از خون دم، از پول دم، خون که دم مراد معلوم شه پس خون فروشی نید، همین حجامت مراده. ان ثمن دم یعنی پول حجامت رو پیغمبر نهی کرد. و ثمن الکلب و کسب العمه، کسب عمه همین بوده کنیزاشون رو میفرستن برن زناکاری بکنه. ولا تکرهو فتیاتکم علی البغاء ان اردنا تحسنا، قرآن داره اینا کنیزاشون رو میفرستن خرابکاری کنه، اجرا کاسبی میکردن. وقت و چسب العمل، که مراد همون مهر مغنی هم میشه. این عبارت صحیح بخاری عرض کردم، این نقص داره، سقط داره. سقطش از روایت بعدی معلوم میشه. اینجا ما نوشتیم و رواه البیهقی عن اون ابن ابی جحیفه، اما دیگه از بخاری نی، از کتاب دیگه. حاج کسب العمل، که مراد همون مهر مغنی هم میشه. این عبارت صحیح بخاری عرض کردم، این نقص داره، سقط داره. سقطش از روایت بعدی معلوم میشه. اینجا ما نوشتیم و رواه البیهقی عن اون ابن ابی جحیفه، اما دیگه از بخاری نی، از کتاب دیگه. حاج ازا میگه سمعت ابی وشترا غلاما حجاما، از پدرم شنیدم در حالی که یه غلام حجام خریده بود، فعمد الی المحاجم فکسرها. این مهجمه ها، یعنی این آلت حجامتی که این غلام داشت، اینا بابام شکست. گفتم چرا میشکنی؟ گفت پیغمبر نکرده از پول خون که این فعمد الی المحاجم فکسرها. لابد تو روایت بخاری هم باید بوده باشه، متأسف شده. حالا این دو تا شافی از بخاری که تو خونه ما هست اینو نداشت، اما بالاخره این فعمد الی المحاجم فکسرها، پدرم بنا کرد او آلت مهجمه، یعنی او شاخهایی که باش مثلا حجامت کرد، اینا رو شکست. و قال ان رسول الله صلی الله علیه نهى عن ثمن الدم. پس این معلوم شد ثمن دم یعنی همین خونی که حجامت ها می گرفتن به حجامت، برای حجامت پول بدی، که بعضی بزرگان دیدم در کتاب گاز اوقات میخوان اس میگن از پیغمبر نشده نه ان ثمن دم، در باب فروش خون میخوان به این روایت تمسک بکنن. این ظاهرا درست نیست. ثمن دمی که اینجا منظور بوده همون پول خونی که برای حجامت، یعنی حجامت بکنی و پول بدی. ان ثمن دم و ثمن الکل و مهر البقی، این هم اونجا کسب العمل رو تعبیر مهر البقی کرده، که مهر البقی هم همون کسب العمل رو شرح میده. بله، یعنی ابو جحیفه اشتباه فهمیده. بله، حالا آخه خون فروشی میکردن اونجا در مدینه. بله خب. و حال آقا اجازه بدید، حالا جلد شش به حقی جلد شش صفحه شش و دم، آره خون رو میخوردن. بله میخوردن، خیلی خوب، اما خیلی خوب. حالا آره ثمن دم ای عرایان ای، حال به قوله ایشون ابو جحیفه اینجور فهمیده. و هازن نقل، ما نوشتیم این نقلی که به حقی کرده یفسر و نقل البخاری، معلوم شد این فعمد الی المحاجم فکسرها در عبارت بخاری بوده، یا اینکه پسرش که اشغال کرد فسألتهو عن ذلک، این دیگه هم بالاخره یه چیزی که مربوط به حجام بوده سوال کرده. خب بگذاریم. و روال به حقی جلد شش باز صفحه شش به سنده ان رافع ابن خدیج قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله کسب الحجام خبیث و کسب البغی خبیث و ثمن الکلب خبیث. این میفهموند که او سوختون که ستوی قطار داشت، این کسب الحجام اینجا میگه همون ثمن الدمه، چون این بالاخره این پیداست یه روایت است به نقلای مختلف از پیغمبر نقل شده. کسب اینجا میگه قال رسول الله کسب الحجام خبیث، به جای نهی و به جای سوختون خبیثون گفته، و کسب البغی کسب زناکار خبیثون و ثمن الکلب خبیثون. اگه این روایت رو شارح قرار بدیم، این کسب الحجام همون ثمن الدم میشه. رواه مسلم فی الصحیح. اقول الخبیث عبارت اخرى عن السحت، ما سحت که میگفتیم هم چیزی که درش آر و خست و زشت، آرس ننگه، بذار تعبیر خبیثون شده. خب اقول الخبیث و تون خوان سو بیهقی با جلد 6 صفحه 6 به سند عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلی الله علیه عن ثمن الخمر و مهر البقی و ثمن الکل، اینجا به جای دم و حجام خمر رو گفته. و قال اذا جاء، یعنی پیغمبر فرمود اذا جاء یطلب ثمن الکل اون کسی که سگ رو فروخته است، اگر اومد پولی سگش رو مطالبه میکنه، فملع کفه و ترابا، خاک بهش بده، یعنی ارزش نداره، بی خود میخواد پول بخواد بگیره. روایت 13 البیهقی جلد 6 صفحه 6 به سند ابی هریره قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله لا یحل ثمن الکلب ولا حلوان الکاهن، یعنی شیرینی که به جادوگر میدی، ولا مهر البغی. روایت 14 بیهقی جلد 6 صفحه 6 به سند ابی هریره ایزن ان نبی صلی الله علیه سلاسون کلهن سختون، وقت میگه فذکر کسب الحجام و مهر البغی و ثمن الکلب. اینا این ستو قطار همه حجام و دم، اما خیلی غریب به نظر اون میاد که حجام هم و دم بوده، ثمن و دم یکیه دوتا، و مهر البغی و ثمن الکلب. منتها اینجا دارد الا کلبن زاریان، واری به ذات، که روایت ابو هریره زاریان رو استثناء کرده، با سید نگفته زاری، اینجا زاری با همون سید نمیشه، ما نمیشه عقولو ورل کل به سید، لغت میگه تعوده، یعنی عادت داره به سراغ سید، و اول عبه یعنی علاقه مند سید رو بگیره، فیراد بالکلب زاری از سیود منهو فی مقابل فی قبال کلاب المهمله، سگای تنبلی که حمله نمی کنن به سید. حالا اینجا پس روایت ابو هریره از پیغمبر زاری رو نقل کرد، در نقل دیگر ابو هریره کلب سید داره اما نسبت به پیغمبر نداده، و فی روایت اخرى عن ابی هریره نهى عن مهر البغی. حالا این نهى احتمال ده، یعنی ابو هریره میگه پیغمبر نهی کرد، احتمال نه، احتمال خود ابو هریره نهی کرده، که ابو هریره نهی کرده، چرا راوی میگه ابو هریره نهی کرده؟ از صحابه خیلی از کارا میکردن، نه فتوا میدادن، فتوا میدادن، فتوا داده، بله براخره احتمال میزد که خودش نهی کرده بوده، ولی ازا خود احتمال میگه اهل سنت هم اشکال کردن، میگن همین روایت، هم روایت جابر که نها داره، شاید خودشو نهی کردن، از کجا که مال پیغمبر باشه، نه یعنی خود ابو هریره نه عن مهر البغی، وقت بعد یه چیزاش ما انداختیم و عن الکلب الا کلب سید، اینجا سید رو داره روایت ابو هریره اما به پیغمبر اسناد نداده، الا انه لم یسند الى النبی صلی الله علیه و آله الا ان یقال برجوع الضمیر الیه صلی الله، نه ها رو بگه به پیغمبر برمیگرده، احتمال هم داد نه نه ها به خود ابو هریره برگرده، راوی میگه ابو هریره نهی کرده از اینا، احتمالش هست در روزا خودمون هم اینجوری داریم، آقا تعبیر هم اینجوری داریم، بله یعنی این شخص میگه از ابو هریره اینجوری،
من هم در روایات ما هست اما خلافی ظاهری،
خیلی خوب بله،
خیلی قرینه
غلط،
یه قرینه دیگه
بابا چی کار است که نه اینجوری، بابا این از غلطا خیلی میکردن ابو هریره و ابو درداء فتوا میدادن دیگه. ببین آقا روایت 15 بیهقی جلد 6 صفحه 6 به سند ان جابر، حالا یه جابره نه عبدالله، این باز قال، یعنی ممکن او راوی بگه نه ان ثمن الکلب، یعنی جابر نه، احتمال میده نه جابر میگه پیغمبر نه، اینم باز خود در سنن بیهقی میگه که یه عده گفتن که این معلوم نیست از پیغمبر باشه، بنابراین این که شافعی و یه عده دیگه از علمای سنت میگن حتی کلب سیدم نمیشه، میگن ما برامون ثابت نشده از پیغمبر حدیثی که کلب سید رو استثناء کرده باشه، خب اون سبکشی بوده، اون سبکشی بوده. حالا ببین البیهقی جلد 6 صفحه 6 به سند ان جابر قال نها عن ثمن الکلب و سنور، یعنی گربه، الا کلب سید، هاکذا رواه عن جابر و لیس فیه الاسناد الى النبی صلی الله علیه و آله الا ان یرجع از ضمیر الی، یا یرجع از ضمیر الی، ضمیر نهار به پیغمبر برگردونیم، اینجا ما نوشتیم که و بل جمله فاکثر رواياته مطلقه، روایات اهل سنت نوعا سگ مطلق داشت، لیس فیها استثناء و ناقش بعضهم فی وجود الاستثناء، بعضی اونا گفتن اصلا استثناء بر ما ثابت نی، ولذا افتو بالحرمت مطلقا هازا. اون وقت به اکثر روایت باشه انشاءالله برای روز دوشنبه و صلی الله علیه محمد و آله. فردا تعطیله.